أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد الأمين والمهدين وسلم تسليما كثيرا. سلام أعزائي الأبناء والأخوات العزيزان، فإن شاء الله درس مشبرو از مجموع دروس زمينة آية كتابة بهم بخود خدمتون هستيم. میدونید که مباحث کلی هستن، سعی در توضیح اصطلاحات و علوم مرتبط عموما هستیم تا برسیم به مرحله تدریس کتاب که انشاءالله وقت خودش از اساتید مجرب موجود در مجموع استفاده خواهیم کرد. موضوع ما پیرو جلسه سابق مسائل علم منطق است و در خدمت شما خواهیم بود. بعد از این دوره خصوصا در قرن 19 با شخصیت مثل فرگی که خودش یک استاد ریاضی بود، منطق به شدت به سمت ریاضی شدن پیش رفت، تا جایی که مبحثی مثل تابع در ریاضیات که از مفاهیم اصلی ریاضی هم هست بر اساس اصول منطقی طراحی شده و مفهومنگاری اون مفهومنگاشتی که در تابع و استفاده از اون هست از منطق گرفته شده که خود فرگه در کتاب دیباچه مفهومنگاری صراحتاً این رو اعلام میکنه. میگه که نخستین هدف مفهوم نگاری این است که قابل اعتماد ترین معیار را در اختیار من بذارد تا اعتبار زنجیرهای استنتاج را بسنجیم و هر پیشفرضی را که میکوشد دزدانه و آنها راه یابد را مشخص کنیم تا نتیجه را به دست بیاریم. این ایده که خطا رو بررسی کنیم قبل از اینکه وارد خود استدلال بشن یه چیز کاملا منطقی است و امروز واقعا باید ریاضیات رو یه جور منطقی نمادی و با استفاده از نمادها به نگاه کنیم و این قضیه ادامه پیدا میکنه تا برسیم به قرن 20 که دیگه نتایج استفاده از منطق رو به شکل عملی میبینیم. کامپیوترها، دستگاه‌های محاسبات بسیار پیچیده که به اصول منطقی کار میکنه. انشاءالله جمع‌بندی کنیم. منطق علم درست اندیشیدن است برای جلوگیری از خطا در استدلال. مقدماتی دارد، نتایجی دارد. اگر نتایج صحیح باشند منطقی، صحیح نباشند منجر به جدل یا مغالطه میشن. استدلال های منطق رو برهان میگن، برهان خلف، برهان تمانع و از اینها. موارد بررسی شده در منطق رو سریع اگر بخوام میگیم، نسب اربعه هست، ضروب 16 گانه هست، استقیاسات هستن و آنچه استفاده میکن. در خطابه، در سخنرانی، در مناظره بسیار کاربرد داره. همین که انسان از مقبولات و معقولات و بدیهیات و همین ها اصطلاحات علم منطق هستند. گفتیم پدر علم منطق ارسطو بیشترین توسعه در منطق رو فلاسفه اسلامی ایجاد کردن. بعدها اروپا این منطق رو از مسلمانان گرفت ولی پیش خودشون همیشه حذف میکنن این افزایش حجم منطق و بسیار از علوم رو که سببش مسلمانان بودن. عملا منطق از قرن 2 و 3 میلادی کاربرد چنانی نداشت تا قرن 17 با فلاسفه مثل کانت دوباره ارزش خودش رو پیدا کرد. در قرن 19 متوسط فرگه و دیگران ریاضی سازی شد، از ریاضیات، یعنی در ریاضیات رو استفاده کردن و الان یکی از علوم بسیار مهم و یکی از کتاب های درسی تمام مدارس دوره دوم آموزش هست، حالا دبیرستان به بالا، منطق رو کما بیش مطالعه میکنه. خواستیم یک آشنای کلی داشته باشید با منطق، انشاءالله که مفید بوده باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گفتیم که این علم منطق، این مقدمات و نتایج و قواعد فکر کردن و درست فکر کردن حتی در علوم اسلامی ریشه دوانده، مثلا اونجا که ما میگیم فلان کلمه سور ندارد، مصور نیست، مثلا در قضیه نامه توقع امام زمان به نائب چهارم و من از مشاهده و من دل مشاهده، میگیم این قضیه غیر مصور است و قطعی، نتایج قطعی نمیتونه داشته باشه. خب این از منطق و تا بوده در مدارس و حوزات علمیه تدریس شده و الان حتی در سطوح بسیار ابتدایی در دوره دبیرستان هم علم منطق به صورت کلی تدریس میشه در دانشگاه هم، در جامعه فلسفه علوم اسلامی، در همه رشته ها منطق رو عنوان واحد درسی پاس میکنن و میخونن. اما در غرب قضیه بسیار متفاوت است. گفتیم که فلاسفه و اهل منطق و کلا تاریخ نویسان دوره‌ای رو که عصر تاریکی و ظلمت و جهالت اروپاست حذف کردن، مستقیم میگن مثلا منطق علمی است که ارسطو ایجاد کرد، حالا در قرن 17 امانوئل کانت چنین گفته. خب این چند سده ای که این هم یادشون میره یا نه متعمدن میپرن میخوان خدمات اسلام به جهان رو نادیده بگیرن که واقعا نشدنی است. در اکثر علوم اتفاق افتاده، شاید آدم ذهنش قبول نکنه، اما در علوم مهندسی، در هواشناسی، نجوم، فیزیک نور خصوصا، از مسلمانان پیشگام بودن خیلی شدید و خیلی وسیع. ابو ریحان بیرونی، ابن الهیثم، خود یعقوب کندی، حنین ابن اسحاق، نمیدونم الجرزی از زهراوی، همه این هاست پیشگامان طب و هندسه و فلسفه و اینا. واقعا برگردن تمام بشریت حق دارند این علما، تلاش کردن زمانی، اما امروز اینها عملا از صورت مسئله حذف میشه. در غرب سه تا فاز و سه تا برهه مشخص برای منطق در نظر میگیرن. برهه تأسیسش که توسط ارسطو بوده در دوره یونان باستان، قرن 17 دوره افول منطق و ضعف منطق بوده که اون رو منطق مدارس هم میگفتند، و دوره سوم که الان منطق ریاضی بسیار کاربرد داره و گفتیم تمام سیستم های عاملی که برای کامپیوتر استفاده میشه با اصول منطقی کار میکنن. الان هم جدیدن منطق فازی مثلا آمده که باز هم مؤسسش یکی ایرانیست، بسیار مهم هست در کامپیوترها و سیستم های محاسبات. گفتیم کانت در نقد عقل محض بسیار پیش رفت و همه رو به ارسطو بخشیده، مقام والای سیادت رو در علم منطق. اما در قرن 19 و 20 با آمدن شخصیت های مثل جورج بول، گوتلوب فرگه و راسل، آلفرد تارسکی و کورت گودل خصوصا، منطق گام بسیار بزرگی رو برداشت و برای مراجعه میتونید کتاب منطق سوری رو از جی ام بوخونسکی مطالعه کنید. اما سنت مدرسی و مدارس رو بسیاری دوره زوال منطق میدونستن، به منظور همون مباحثات دیالکتیکی بود که آموزش داده بوشه همون سقراط و رب نتیجه. و دلیلش رو هم نقدهای قاطعانه اندیشمندان دوره رنسانس میدونن، شخصیت مثل لورنزو والا علنی میگه که قیاسات یا مثل دوره مرکب که از دو مقدمه و نتیجه تشکیل میشه گونه تصنعی از عقل است و ضابطه عقل نمیتونه باشه، و چون تفاوت بسیار فاحشی با واقعیت و اون انعطاف ذهن انسانی داره در بیان استدلال فایده ای نداره. اون رو زمخت و ملالاوه رو تصنعی میدونه. اما بعدها معلوم شد که نه، واقعا کارکردهای منطق بسیار فراتر از یک مقدمه و یک نتیجه است و کلا اصول منطقی زیر ساخت تمامی علوم است، خصوصا علوم عقلی. حالا مبحث قیاس در دین در اسلام کاربردی نداره. اول من قاس ابلیس، اولین کسی که قیاس رو به کار برد ابلیس بود. قال خلقتنی من نار خلقته من طین، بحثی در این نیست. اما خود استدلال، خود استنتاج، خود برهان هایی مثل برهان خود، برهان تمانا و اینها بسیار کاربردی و مفید هستند. اما در اروپا نه، حرکت منطق به سوی دین نبود، دور می شد از مدارس دینی، اصلا کاربردی براش نداشت، بیشتر رسید به ریاضیات و حتی هنر. اینکه منطق چه چیزی رو زیبا می دونه، چه چیزی رو نازیبا می دونه، و مناظرات بسیاری پیش اومد. خب آنچه خارج از منطق میشه، مثلا مباحثی پیش بیاد اگه منطقی نباشه، یا جدل میشه که نتیجه نداره، یا مغالطه میشه که طرف میخواد حرف خودش رو به کرسی بنشونه، و این زوائد و جوانب عرضی منطق هستن. ورجه با کمی دقت معلوم میشه که اساس جریان فکر تلاش ذهن برای عبور از مجهول به معلوم، از مقدمات به نتایج. لذا از تعاریف به استدلال میرسه و این حرکت خودش یک قالب و ظرفی میخواد که ذهن انسان اون قالب و ظرف از و امکان رو به ما میده که نتایج عقلی رو به کار ببره. بشر در طول تاریخ تکاملی حیات خودش سعی کرده در رفع، یعنی به سمت سوی بره که چنین نیازی رفع بشه، و لفظ و بعد از اون زبان و بعد از اون خط باعث شدن این جریانات فکری پیش برن و به درجات بالایی برسن و انسان رو از بسیاری از ابهامات و کشتابی ها دور کرد و از انحراف دور کرد. می‌دونید که مثال های زیادی میشه برای موضوعات علم منطق آورد که حالا ما در صدد شرح اونا نیستیم، بخواهیم اطلاعات کلی اختیارتون بذاریم و مسائل عامش رو در خدمتتون میگیم. منطق یکی از مباحث بسیار مهمش، همونطور که گفتیم، احکام لفظ است که دو دست است: احکام خاص که در اونها در زبانهای گوناگون هست، مثل احکام لغوی و صرف و نحو و اینها، و یک گروه احکام عام که در همه زبانها جاری است و اون حقیقت و مجاز است که از احکام زبانی عام هستند و متعلق به زبان معینی نیستند. اولین مثالی که در مبحث الفاظ مطرح میشه اون جریان حکایتگر بودن و دلالت داشتن الفاظ است بر تصاویر ذهنی و در نتیجه تجربه های فیزیکی و همه امور. لذا آن در مبحث الفاظ از دو اصطلاح استفاده میکنیم. وقتی بلا فاصله، یعنی یک گونه ذهنی که به آن علم پیدا میکنیم و اون گونه ذهنی ما رو راهنمایی میکنه به چیز دیگری، اون میشه دال، از دلالت گرفته شده، دال هست اسمه. و اون شیء دومی که به ما یعنی راهنمایی کردن ما رو که به او برسیم میشه مدلول، مدلول میشه راهنمایی شده. دلالت گاهی وقتا حقیقی است، مثلا با اشاره این و آن است، گاهی وقتا مجازی است، یعنی چیز فیزیکی نیست که به اون اشاره بشه و دلالت بشه. دلالت همون حکایتگر بودن متن است بر واقعیت و ایجاد اون مبتنی بر قرارداد بشری نیست، یعنی ربطی به فقط جنس بشر هم نداره. دلالت مثلا آتشی که دود ازش متصاعد میشه، اون دود میشه دال و آتش میشه مدلول. ما نتایج رو اینجوری ببینیم، اول آتش رو نمیبینیم بعد دود رو، دود رو میبینیم. و این ترتیب عقلی بشه منطق. نمیدونم دلالت تب بر داشتن عفونت در بدن، اینم همین گونه است، تب میشه دال، عفونت میشه مدلول. پس دلالت وضعی دلالتی است که رابطه اونایی که گفتیم دلالت های حقیقی بود، تب و دود، حالا وضعی هم شبیه اونن که ما بهشون بگیم دلالت های لفظی. قرارداد اعتباری است، بشر اونها رو میسازه، اسم اشیا، اسم شهرها، اسم نمیدونم تمام روابطی که در ذهن انسان هاست. دلالت راهنمای رانندگی مثلا تابلوهاش، ببینید وقتی زده مثلا 60، یه راننده میدونه تو این جاده باید 60 کیلومتر سرعت داشته باشه، یا وقتی یه علامت آبی رنگی میبینه میفهمه که اینجا مثلا یک طرف است. و همه این استنتاجات منطقی است. تابلو میشه دال، اون اتفاقی که بیفته، حالا پیچه تند هست یا دست اندازه هست، هر چیزی میشه مدلول. در منطق دلالت های لفظی بسیار کاربرد دارن و بسیار وسیع هستن و خیلی امور دخیل و مؤثر داره، مثلا فرهنگ ها تمدن ها با هم متفاوتن در این دلالت. اما عموما اینا سه دسته هستن. اول رو دلالت مطابقتی یا مطابق میگیم، دلالت قصد هم میگن. دلالت قصد معنای دلالت لفظ بر معناست. وقتی میگیم خانه، منظور تعداد اتاق و محیط و آشپزخونه است که جایی برای سکونت انسان و استراحت زندگیش. وقتی میگیم ما مثلا اتومبیل، دیگه طبیعی است که انسان یک جسم فلزی، یک محیط فلزی رو تصور میکنه، چهار تا چرخ داره، حالا رنگ و اینها دیگه بستگی به خودش داره. مثلا در کشورهای ما ممکنه ماشین هایی مثل پراید و اینها بیاد تو زنه، ولی وقتی مثلا آدم تو آلمان باشه نه، دیگه BMW و بنز میاد تو زنه. این تفاوت ها دیگه در دلالت نیست. دلالت ما اینه که ماشین وقتی میگیم اتومبیل، آدم یک تصویر معینی تو زنش میاد و تطابق میکنه. یعنی معنای اولی و ساده الفاظ همشون دلالت قصدی دارند. این نوع اول است. نوع دوم دلالت تزمونی است، دلالت حیطه‌ای است، محاطی است. اینا چیز منظور اینه که یک لفظ از یک لفظ یک حیطه کامل، یک گروه از اجسام و اشیا رو یا مفاهیم رو نشون بده. مثلا ما میخوایم بگیم کتاب، کتاب مثلا قرمز، کتاب خوش رنگ یا کتاب خوش نقش. خب میدونید که کتاب مجموعی از کاغذه، کلماتی که روش هست، فصلبندی هایی که شده، فهرست هایی که داره و جلد. ولی وقتی ما میگیم کتاب قرمز رو بده مثلا، یا کتاب خوش نقشیه، شاید منظورمون فقط جلدش باشه، حتی کتاب اصلا یک نقاشی داخلش نباشه. پس ما یک حیطه رو، یک گروه اشیا رو با یک لفظ دلالت کردیم. دلالت سوم دلالت التزام است، دلالت تطفل هم میگن، یعنی وابستگی. دلالت التزامی اون دلالتی است که خود لفظ معنای معینی دارد اما توابعش و آثارش رو بخوایم توضیح بدیم. مثلا بگیم که آقا امسال بارندگی زیاد است. خب بارندگی زیاد آب گرفتگی معابر رو داره، نمیدونم سرمای محیط رو داره، سخت شدن تردد رو داره. اما در نتیجه وقتی میگیم خدا رو شکر بارون زیاد بارید، منظور اونه که امسال مثلا نعمتای کشاورزی و اون رحمتی که خدا شامل حال کرده زیاد خواهد بود. پس استنتاج نعمت زیاد از بارندگی چی میشه؟ دلالت التزام میشه و تطفلی. اینا نمونه های ساده شده و بسیار خلاصه این اقسام دلالت هاست که بازم تجزیه بندی های دیگری داره، دلالت های عقلی، دلالت های طبعی، دلالت های وضعی که اونا بر وضعیت عقل و اینها ارتباطشون با دلایل دال و مدلول هست و زیاد حالا وارد بحث نیست. حالا منطقدان ها مبحث الفاظ رو بسیار عمیق میدونن، بسیار مهم میدونن. رشته خاصی هم هست مثل زبان شناسی و پیش از این هم گفتیم که ارتباط بسیار زیادی با منطق داره و بسیار هم مهم هست در سطح جهان الا خاورمیانه که حالا اهمیت چندانی کلن علوم انسانی نمیده. بسیار از این قوانین سرایت کرده در اون علم زمان شناسی. کلن از مبحث الفاظ و دلالت لفظی اونها دو نتیجه حاصل میشه. اولاً به کار بردن دلالت تطابق و تضمن در گفت و شنود ها و حرف ها و رساله های علمی بسیار کاربرد داره، چون بالاخره یعنی در بیان گزارشی، در اخبار، در اطلاع رسانی آدم یا از دلالت تطابق باید استفاده کنه یا از تضمن تا بتونه معنا رو برسونه. اما نتیجه دومی که دلالت التزامی بیشتر در گفتگوهای ادبی، در نوشتهای هنری و اون احساسات عمیق و قولی بیانهای غیر رسمی استفاده میشه، چون واقعا حیطه های دانش ها رو با هم قاطی میکنه و مفید فایده نیست در بیان علمی. این از نظر کلی. حالا اگر بخواییم آقا بدیم به قضیه مسائل موضوعات علم المنطق بسیار زیادن، نسب اربعه، ضروب 16 گانه، انواع برهان ها، برهان خلف، برهان تمام و استدلال های بسیار ارزشمندی که در خداشناسی، الهیات، معرفت، اثبات ماهیت و اینها بسیار کاربرد داره. ولی خود منطق بسیار وسیع تر از اصول استدلال منطقی در ریاضیات بسیار کاربرد داره. میدونید که ریاضیات علم انتزاعی است و علم ذهنی است، لذا اصول منطقی بسیار قناع دادن به ریاضیات و همه کشفیات که با ریاضی محاسبه شدن، همه اختراعاتی که با اصول ریاضی نتیجه گرفته، خودش فی نفسه وامدار منطق هست که اونها رو ایجاد کرده. حتی ابزارهای پیشرفته مثل کامپیوترهایی که الان ابر کامپیوترها دارن چه ها که نمی کنن، اصول ساختنشون، اصول پاسخ دادنشون، اون الگوریتم هایی که باش کار میکنن، همه مبنی بر اصول منطقی است و اون منطق انتزاعی و ریاضی که وجود داره قواعد بسیار پیچیده و سختی داره، اما بسیار بسیار مفید. گفتیم که منطق روش صحیح جریان اندیشه است برای اینکه در خطا نیفتیم. این موضوع اصلی علم منطق است. منطق به ما میآموزه که معانی و مفاهیم ذهنی رو به روشی ترتیب بدیم که به تعریف، استدلال و نتایج درست برسیم. و بالاخره این معانی و این اصطلاحات و این صور ذهنی همه اموری انتزاعی است که حالا چه با واسطه چه بدون واسطه انسان میتونن حالا از فرد به فرد دیگه نقل کنن. حالا با این تعریف که مفاهیم یا کلی نانجزی الفاظ هم که ریشه مفاهیم رو در خودشون دارن و دلالت ها رو در خودشون دارن، مثلا جزئی و کلی میشن. یعنی لفظی که دالی که به فقط یه مدلول اشاره کنه میشه جزئی، و اگر مدلول های زیادی داشته باشه میشه کلی. یعنی مثلا بگیم فلانی توبه خواهد، مثلا بگیم توبه میکنه، شاید در مورد یک فرد حرف بزنیم، اما چون این توبه میکنه میتونه مزدهای زیادی داشته باشه، یعنی میشه یک دلالت خودید. حالا این ببینید که چقدر مهم از این منطق و کلی بودن مصداق خواهد، این واعظ بشه که به این نتیجه برسیم که دانش مثلانته با عنوان در دو سطح درگیر هست، در سطح احمد و قابل نمیتون، مثل یک خادمیست که به همه علوم کمک میکنه، با هم ارتباط داشته باشن و این مشکلات مفهومی رو حل میکنه. برانشون یه مثال میارم، مثلا در شیمی وقتی ما میگیم علم شیمی، فلان شیمی داره کار میکنه، این نیست که فقط یک نوع معدن یا یک سنگ رو برداشته در روش کار میکنه. خیلی از قابلیت ها علم شیمی یک مفهوم کلی داره، مصداق کلی داره و در نتیجه دلالت های کلی هم داره. از اون جهتم با این ویژگی هایی که منطق داره همه علوم به اون نیاز داره. دیجازین هم گفتیم که ابن سینا منطق رو رئیس کل علوم می دید. بنابراین منطق با عنوان روشی که نقش خادم علوم رو ایفا میکنه باید دیگه هایی داشته باشه که مفاهم کلی و چگونه مسئول موندن از خطا در این دیکشه رو برای کشف مجهولات و اینجا در نوانین فوید کلیش به ما ارائه. اینجا درس رو به پایان میبریم. السلام علیکم. یادمون نره که الفاظ هرچی هستند دال بر مفهوم، یعنی کلمه قالبی است که یک تعریف معینی رو مشخص میکنه، ترکیبی. اما اون مفاهیم چیه؟ دانش از طریق این مفاهیم منتقل یک شده ما چیه؟ معنا و مفهوم چیه؟ از لحاظ ادبی میتونیم بگیم که چون مفهوم اسم مفعوله، میتونه این تعریف رو داشته باشه که هر صورتی که در ذهن وجود دارد، هر صوری که در ذهن وجود دارد، یک حقیقت رو نشون میده. حالا چه این حقیقت با تحقیق ما ثابت شده باشه یا نه، لذا الفاظ دال بر حقایق هستند. حالا مشاهده خارجی شی به هر صورت اتفاق میفته یا نیفته، تغییری در این روی نداره که هر لذی معنایی داره، اون مفهوم و معنای صورت ذهنی است و میتونه آن فیزیکی باشه، میتونه فیزیکی نباشه. و این بعد میگرده به قضیه ادراک و امور شبه این که علم روانش مسئول میبرست. خب حالا که ثوابت دلالت ها رو خدمتون عرض شدیم، وارد که از مبحث های بسیار مهم منطق بشیم، به اسم مبحث خودمون الفاظ و علقش رو برسی کنیم و اون صورت های پنجگانه و تقسیمات صورت های پنجگانه تلبز رو با هم ببینیم. چطور اهل منطق اومدن و تقسیماتی رو برای لفظ و اعتبارش انجام؟ اولا تقسیم لفظ به اعتبار مقایسه با معنا، یعنی یک لفظ معنایی داره، چند صورت هست این معنا؟ پنج. یک در دو مشترک، سه منقول، چهار اینکه مرتجل است، و پنج اینکه حقیقی است یا مجازی، که اینها هم احکام پنج پنجمند. هدف اهل منطق ذکر اینها بیان این نکته است که در تعریف و استدلال نباید از لفظ مشترک و مجاز جز با قرینه استفاده کنیم. آنچه هم منقول و مرتجل است، مادام که ارتباط با معنای اولی قطع نشده استفاده ندارد، ولی در استدلال به کار برده نمیشه، چون نمیتونه مفید تعریف باشه. روش های علمی و مطالعاتی که بر استدلال مبتنیه در زمانه در معنای خودش کار برده بشه. مثال خیلی مثلا میشه آورد، ما مثلا کلمه ماه رو میگیم ماه میتونه خودمون قمری باشه که دور زمین چرخه، و هم میتونیم کنایه باید از صورت مثلا یه بای یک شهر. خب تفاوت خیلی فاتح از قدرت علوم استدلال و عقل و دانش هست فایده از معنای ماه در معنای خودش استفاده. من دوست قسم دوم طبق بندی رو هم مسلم نگین ساعت لغم در مقایسه با الفاظ دیگر و نام دیگر مشترک بین هدبیان و منطق. یک کلمه یعنی نسبت به کلمات دیگر چجوری تقسیم بندی میشه؟ چند گروه دارد؟ گروه اول ترادف، اینکه یک معنا یک کلمه معنای داره، حالا چندین کلمه یک معنی نزدیک به هم دارند. اصل این که بگیم انسان
و بگیم بشر، اینا مترادف هم ترادف داره، هم معنا بودن میشه ترادف. رد یعنی پشت سر هم، نمیدونم روی کد دو نفر سوار بشن ترکه هم، یا روی مطرد دو نفر ترکه هم بشن دیگه، اون مطرد یا اصل با هر سرعتی بره هر رداش با هم. این هم اینجوریه، محمولی که این کلمات دارن، معنای که این کلمات دارن سری شبیه هم و نرتیفی. نوع دوم تباین هم که در اون واقعا دو چیز متفاوت رو بیان میکنیم، مثل معنیمون انسان و سنگ. آیا که انسان و سنگ تفاوت مالگه نیستن استراتات یادی نده تنفذ دیوان ترسیم به نیکارون یه نفتی درست و نادرست درف تعریف بود بیلاله باید بحثات استفاده از کلمات هم معنی باعث میشه من گلت جمله منطقی نوشته بشه و عرض بشه، اما مفید تعریف نیست. مثلا بگید هر بشری انسان، هر انسانی متفکر است، پس نتیجه میگیریم هر بشری متفکر. خب این دیگه مبین آیده نزدی وامین امر بکر ارسان هم فاین فکر بود و آیده من داره دارد. گروه زوام تقدیم لب بازک نداری که یک واحد است یا متعدده این سرد مرکب بودن مورد بررسی نیستونین مسئول سیاد گسترده هم انواع الفاظی که مفاید هستن یا اصلا عام هستن ترتیب میشن هندی معنا و داخل خودش میگیره و کنچندی تصدیق و مفهوم رو بیان. یکی از مهمترین وظایف اهل منطق همینه که روش درستی از تعریف رو به ما بدن. برای این کار فاید من مبحث و سخت انفال بگذارن تا اون مجهولات رو برای ما بینیم به واقع برسیم به مفهوم رو گفتیم. مفهوم معنای لفظی و دلاله در فرصور ذهنی که بعد از یعنی الفاظ اونها رو معنا می حالا مصداق چیست؟ و هم این اصطلاح از علم من مصداق عبارت است از آن چیزی که مفهوم بران صدق کند. مثلا ما میگیم محمد و علی، این مصداقشون چیه؟ اول میفهمیم که اینا انسان هست، بعد میفهمیم مرد هستن و حالا میفهمیم بالاخره شاید مسلمان باشن چون اسمشون محمد. به هر وی اینا میشه مصداق. باید این رو بدونیم که مصداق یک مفهوم گاهی وقتا یک حقیقت خارج از ذهنه، مثل چیزای فیزیکی گفتیم، گاهی وقتا نه، فقط یک صورت ذهنی. انواع داره، حالا مفهوم کلی، تصور، تصدیف، همین ها در ذهن هستن و نمیدونم چیزای محال مصداق دیگه ندارد. ممکنه یه مفهوم داشته باشه اما مصداق نداره. حالا انواع مفهوم رو توضیح بدیم. مثلا قبل از اینکه مفهوم رو توضیح بدیم، بگیم یک مفهوم میتونه وجود داشته باشه مصداق نداشته باشه، مثل وجود شریک برای الله سبحانه، اصلا امکانش وجود نداره. ممکن نیسته میشه مفهوم هست اما مصداق ند. خب تصدیق هم دو نوع هست، مفهوم دو نوع هست، اون مفهوم یا تصور دو نوع، یا جزئی مفهوم جزئی مفهومی است که تنها بر یک مصداق قابل صدق است. وقتی ما میگیم قرآن یک کتاب معین و ویژگی‌های خاص، وقتی میگیم کعبه یک ساختمان و ویژگی‌های خاص خودش یکی دونه، وقتی میگیم ایران یک کشور و ویژگی‌های معین، نمی‌میشه مفهوم چیز. اما مفهوم کلی کلماتی هست که نه ممکنه چند مصداق پیدا کنه. وقتی میگیم دریا چند دریا داره، وقتی میگیم انسان 7 میلیارد گونه انسان، یعنی موجود هست که میتونیم براتون مفهوم بدیم، به همه اموال نمیتونیم. بر این اساس میتونیم بگیم که اولا ملاک کلی و جزئی بودن یک مفهوم قابلیت تصدیق اونه، یعنی اگر بتونیم تصدیق های زیادی براش پیدا کنیم، مصداق های زیادی رو میشه مفهوم کلی. اما اگر نه مصداق های کم باشن یا یه دونه باشه، بالاخره میشه مفهوم کامل توجیه کنیم.